بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست. شنوندگان گرامی سلام علیکم. امیدوارم سالم و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی. برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه و ما رو با تاریخ اسلام آشنا میکنه. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و مسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند. در خدمتشون هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب محضر شنوندگان و علاقمندان برنامه، در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز هستم.
از شما سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی رادیو ما را فرض میکنم اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید، دو شماره روابط عمومی رادیو معرف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. شماره 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. از این طریق هم میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شناسه برنامه پرسمان تاریخی 304 هست. اولین سوالی رو که تهیه کننده محترم آماده پخش دارند با هم بشنویم.
میخواستم بپرسم که بعضی از نقل‌های تاریخی نسبت به اتفاقات یا کلام‌هایی که خصوصی محسوب میشه، مثلا کلامی که بین رسول خدا و امیرالمومنین رد و بدل شده یا بین امیرالمومنین و حضرت زهرا و از این قبیل که در تاریخ نقل شده، نقل اینها به چه صورتی بوده؟ آیا کسی اونجا بوده میشنیده که در ظاهر بوده؟ اگر نه، آیا بر اساس معیارهای نقل تاریخی است و قابل اعتبار و استناد است یا نه؟ خیلی ممنون و متشکرم.
بله، جناب استاد پیشوایی، سوالی است که درباره روش ضبط اطلاعات تاریخی است در زمان حادثه. بفرمایید که این گونه روایات رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
بله، در چند مورد با معیارهای تاریخی قابل قبول و مورد اعتماد. یکیش اینه که یکی از طرفین گفتگو محتوای گفتگو را نقل کنه.
بله،
مثلا مثال زدم گفتگوی بین امیرالمومنین علی علیه السلام و مثلا رسول خدا صورت گرفته، مثلا این اگر خصوصی بوده پس ما از کجا مطلع شدیم چی بین اونها گذشت؟
بله،
عرض میکنم که اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این مثال یا علی علیه السلام محتوای گفتگو را فاش کردن،
بله،
و این قابل اعتماده چون گفتگو بین اون دو صورت گرفته.
درسته.
من مثال عرض میکنم، امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه، معروف به خطبه قاصعه،
بله، خطبه معروف،
از حضور خودش کنار رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله موقع نزول وحی نقل میکنه که اونجا خود امیرالمومنین میفرماید رسول خدا هر سال در حرا مجاور میشد و هیچ کس همراه او نبود جز من.
بله.
و جز من هیچ کس او را نمیدید. بعد حضرت لحظه نزول وحی را نقل میکنه علی علیه السلام. حضرت میفرماید که من شاهد نزول وحی بودم و صدای ناله ای شنیدم.
بله.
حالا کیه؟ هیچ کس جز رسول خدا و علی علیه السلام اونجا نیست. میفرماید من صدای ناله شنیدم، از رسول خدا پرسیدم این چه صدایی من می شنوم. حضرت فرمود این ناله شیطانه، این ناامید شده با نزول وحی بر من و با نبوت من، ناامید شده از این که مردم از او اطاعت کنن، مردم شیطانی بشن، اینه که ناله می کنه. خب این گفتگو بین علی علیه السلام و رسول خدا اونجا صورت گرفته، شخص سومی هم اونجا نبوده که بگه که رسول خدا چنین گفت، علیه السلام چنین شنید. خب اگر همینجوری بگن خب این اعتبار تاریخی نداره. ولی یکی از طرف گفتگو خودش نقل میکنه، اون علیه السلامه. مثال دیگه عرض میکنم، ظاهرا مثلا یه موردم حتما اسم نبردن، یه موردم مثلا نمونه تاریخی مورد نظرشون همین بوده که دارم عرض میکنم. همه نوشتن که روزایی که کسالت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله شدید شده بود، حضرت بستری بود، یه روز حضرت زهرا سلام علیها آمدن کنار بستر رسول خدا نشستن، حضرت از دخترشون خواستن نزدیکتر بیا، از زهرا رفت تا بدنش به بدن رسول خدا چسبید و رسول خدا آهسته جمله‌ای گفت که حضرت زهرا گریه کرد، اشک جاری شد. بلا فاصله چند جمله دیگه گفت که حضرت زهرا خوشحال شد. خب این گفتگو آهسته بود، ایده اونجا بودن ولی نمیشنیدن.
بله.
خب این را همینجوری بگیم که رسول خدا چی گفت، حضرت زهرا چی شنید، که اعتبار تاریخی نداره.
بله.
ولی تو خود همین نقل آمده که عایشه میگه من بعد از حضرت فاطمه از فاطمه پرسیدم که چی شد، رسول خدا چی به شما گفت که ابتدا منقلب شدید، ناراحت شدید، گریه کردید، و بعد چی گفت که شما خوشحال شدید. بعد حضرت زهرا اون چه خصوصی بین خودش و پدرش گذشته بازگو کرد.
بله.
گفت بله، رسول خدا آهسته به من فرمود که دخترم، من از این بیماری شفا پیدا نمی کنم، من در اثر این بیماری از دنیا خواهم رفت، و من که متوجه شدم به زودی پدرم از دنیا خواهد رفت و یتیم خواهم شد، پدر را از دست خواهم داد، منقلب شدم، گریه کردم. پدرم در ادامه صحبتش فرمود که ولی دخترم، از بین خانواده من تو اولین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد، یعنی تو هم بعد از من فاصله کمی فوت خواهی کرد.
بله.
من از این که شنیدم بعد از پدرم عمر زیادی نخواهم کرد و این همه قصه را کمتر تحمل خواهم کرد خوشحال شدم.
بله.
خب این صحبتی بوده که بین رسول خدا و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه گذشته آهسته صحبت کردن.
بله.
ولی در پاسخ سوال عایشه حضرت زهرا محتوای گفتگو را بیان میکنه.
درسته.
در اینجور موارد اعتبار تاریخی داره.
بله.
یه مورد دیگه هم اعتبار تاریخی داره و اون اینه که امام معصوم طبق روایت معتبر محتوای یک گفتگوی محرمانه را نقل کنه و امام معصوم به ما اطلاع بده که چه گذشت.
بله.
توجه داری؟
درسته.
و در این جور موارد اعتبار تاریخی داره.
اگر غیر از این باشه باید با دیده تحقیق بشه نگاه کرد.
باید بررسی بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد، از شماره 914-1162 این سوال رو مطرح کردند. آقای خانومی که اسمشون رو هم نداشتن نوشتن: سلام، چرا بردهداری در اسلام مثل سایر مسائل همچون شراب حرام نشده و آیه‌ای نازل نشده و نیز اکثر امامان برده و غلام داشتند، چرا؟
این سوال مهمیه و جوابش هم مفصله. در پاسخ این سوال هم کتاب نوشته شده، هم ما دوتا مقاله چاپ کردیم، اساره یک پایان نامه کارشناسی ارشد بوده.
بله.
در مجله خودمون تاریخ در آینه پژوهش که نشریه علمی تخصصیه، اونجا دو مقاله چاپ کردیم. از باب ریختن آب دریا در یک کاسه،
بله،
در یک کوزه، به صورت مختصر من تکرار میکنم.
بفهمید.
جواب شبون اینه که باید توجه داشته باشیم که پدیده بردهداری اون زمان پدیده جهانی بوده، یعنی در تمام دنیا رایج بوده، هم شرق و غرب و متمدن و غیر متمدن و در یونان و روم و اینا، زمانی بوده که کشتی می آوردن و برده پیاده می کردن و در بازارا می فروختن و یکی از تجارتهای پرسود تجارت برده بود. پس اسلام زمانی ظهور کرد که بردهداری یه پدیده جهانی بود.
بله.
خب یک انتظار از دین چیه؟ انتظار از یک دین اینه که مقررات بیاره، برنامه بیاره.
بله.
با برنامهش، با پدیده های رایج، اگر پدیده نامطلوبی بود و پدیده باطلی بود، با آوردن برنامه برخورد کنه با اون پدیده نامطلوب، با اون پدیده باطل. بررسی‌ها نشون میده که هرگز مقدور نبود برای اسلام و مسلمان‌ها یک مرتبه بیان و یک پدیده جهانی را لغو کنند. اصلا این انتظار بیهوده بوده.
بله.
اصلا با توجه به این که تا زمان فوت رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام فراتر از جزیره العرب نرفت.
بله.
درسته؟
بله.
حضرت پیروان خارج از جزیره العرب پیدا نکرد. چگونه میتوانست رسول خدا با پدیده برده‌داری در مصر و آفریقا و روم و عرض کنم که یونان و امثال اینا مبارزه کنیم؟ انتظار بیموردی. بر همون اساس که عرض کردم که انتظار از یک دین اینه که تعلیمات بیاره و آموزه بیاره، اسلام با اصل برده‌داری نمیتوانست و نتوانست مبارزه کنه، ولی مبارزه گام به گام یا
بله.
مبارزه مرحله به مرحله کرد.
درسته.
اصل بردهداری را به رسمیت شناخت، لکن موارد بردهداری را تقلیل داد.
بله.
کتاب هایی که در این باره نوشتم، مثلا کتاب ارزشمندی هست اگر سوال کننده گرامی یا سایر علاقمندان بتونن پیدا کنن، ظاهرا این کتاب الان در بازار نیست، باید در کتابخانه باید بتونن پیدا کنن.
بله.
کتابی است به نام بردگی در اسلام، پایان نامه یک دانشجو بوده به نام محمد صادق ایرجی.
بله.
زیر نظر مرحوم استاد محمود شهابی که اساتید بزرگ و برجسته اون زمان بوده.
بله.
اون زمان نوشته شده در قالب پایان نامه دانشجویی و بعد به صورت کتاب به نام بردگی در اسلام چاپ شده بود. در این کتاب اثبات شده که پیش از ظهور اسلام مردم اون زمان از 23 راه اشخاص را به بردگی می گرفتن. یعنی راه های بردگیری 23 مورد بوده.
بله.
ولی اسلام 18 تا از اینا را به رسمیت نشناخت. این که میگیم تعلیمات بیاره، آموزه بیاره.
بله.
اسلام 18 مورد از اینا را به رسمیت نشناخت و اجازه نداد از اون 18 را اشخاص برده بگیرن. فقط 5 مورد را به رسمیت شناخت.
بله.
این یه مرحله. مرحله دوم این بود که راههایی گذاشت که برده ها به صورت تدریجی آزاد بشوند. اگر دقت کنیم مخصوصا در عبادات، در کتاب های دعا، میبینیم که 3 چیز را ائمه ما و پیشوایان اسلام، رسول خدا صلوات و سلام علیه و ائمه علیهم السلام، از نظر ارزش گذاری در قله معرفی کردند. سایر عبادات و اعمال را بخوان بگن مثلا ارزش خیلی بالایی داره، با این 3 چیز تشبیه بکنن.
بله.
یکی جهاده.
بله. جهاد در راه خدا. بله.
جهاد در راه خدا. و یکی حج و عمره است و یکی آزاد کردن برده است.
بله.
جناب علی لابد.
بله، احادیث بسیاری است که فضیلت یک
اهل فن هست. بله. بله. فراوان هست، اگر کسی نمر را انجام بده، اگر کسی این دعا رو بخونه، انگار 100 تا برده آزاد کرده، انگار 1000 تا با... یعنی که دیگه خیلی در اوج ارزشمندی.
بله،
این 3 چیز و آزاد کردن برده و حج و عمره و جهاد در راه خدا و خونش رو فدا کنه در راه دین خدا، این 3 در قله ارزشمداری قرار گرفته.
درسته.
پس اسلام آزاد کردن برده ها را فوق العاده ارزشمند اعلام کرد و مسلمان ها را تشویق کرد که برده ها را آزاد کنند و در زندگی ائمه ما هم از افتخارشون اینه که تعداد زیادی برده آزاد کردن. مثلا در مورد زندگی امام سجاد سلام علیه هست که برده ها را یک سال نیه، بیش از یک سال برده نیه نمی داشت و اینا را در ماه رمضان آزاد می کرد.
بله.
داره که امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام از مال شخصی چقدر برده خرید و آزاد شد.
بله.
در این مرحله آموزه دیگر اسلام این بود که کفاره تعدادی از گناهان آزاد کردن برده بود. اینم یه مکانیسم بود. مثلا یکی از کفاره های
بله.
روزخاری علیه بالله، روزخاری عمدی آزاد کردن برده است. در مواردی در قصر آزاد کردن برده است. اصلا آزاد کردن برده آمده تو متن فقه، آمده تو متن زندگی انسان. یه خطاهایی است که انسان مسلمان مرتکب شد باید بره برده آزاد کنه.
درسته.
اینم یه مرحله است. مرحله سوم توصیه به برخورد انسانی با برده ها، اینم خیلی مهمه.
بله.
این در مشهوره و همه نوشتن. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه میفرمود که برده هایی که در خانه دارید، غلام و کنیزی که در خانه ها دارید، از همون غذایی که خودتون میخورید به اونها بدهید، از همون لباسی که خودتون میپوشید به اونها بپوشانید.
بله.
یعنی برده ها که منتقل میشدن به خانه های مسلمان ها هیچ تبعیضی احساس نمیکردن، برخورد انسانی میشد به اونها. و یه امتیازش هم، یه مزیتش هم این بود که برده ها که نوعاً مسلمان نبودن منتقل می شدن به خانه های مسلمان ها، آموزش اسلامی می دیدن، تربیت اسلامی می دیدن و مسلمان می شدن. در متن سوال آمده که ائمه علیهم السلام برده داشتن، مادر چند نفر از ائمه ما علیهم السلام کنیز بودن. این خیلی مهمه.
بله.
کنیز بودن، حالا هر کدوم به علل منتقل شدن به دودمان اماوت. اینا تربیت اسلامی دیدن و تربیت دینی دیدن، مسلمان شدن و به افتخار همسری امام وقت نائل شدن
و به افتخار اینکه مادر یک امام،
مادر یک امام، به افتخار مادر امام منتقل شدن. پس این معلوم میشه که جوری اندیشه شیده شد در آموزه اسلام، جوری طراحی شد که اینا احساس تبعیض نمی کردن و شرف انسان اینها و کرامت انسان اینها رعایت می شد.
بله، بسیار خوب. همونطور که خودتونم در اول پاسخ گفتید، گنجاندن بخشی از آب دریا در یک کوزه واقعا در این باره بحث بسیار است. اینکه شرایط اجتماعی اون موقع چگونه بوده، آیا اصلا می شده به شکل کامل و ناگهانی برده داری رو کنار گذاشت یا نه، بحثایی که به هر حال از زمانی که مایل هستن میتونن پیگیری بکنن. شنوندگان گرامی، پرسامان تاریخی ادامه خواهد داشت، همراهی بفرمایید.
329 10 551 329 10 552 با پیشماری 025 پرسامان تاریخی.
جناب استاد، یک سوال تلفنی داریم، بخش اولش رو بشنویم، پاسخ بفرمایید، بعد به سراغ بخش دیگه خواهیم رفت.
سلام، چند تا سوال داشتم در باره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. میخواستم بدونم این که طبق محاسباتی که من داشتم، فاصله بین عقد و عروسی ایشون 4 ماه بوده. میخواستم بدونم درسته یا نه که اول عقد کردم و 4 ماه بعد عروسی داشتم.
بله، بفرمایید جناب استاد این بخش رو.
بر اساس اسناد و شواهد تاریخی و روایی، فاصله بین عقد ایشون و زفافشون بیش از 4 ماه بوده و به تقریب بین 10 تا 11 ماه بوده.
بله.
اینقدر به تقریب اینقدر فاصله بوده. از سؤال این خواهر گرامی برمی آمد که اهل مطالعه هستن، چون فرمودن که من بررسی کردم. پیشنهاد میکنم که در این باره ایشون زحمت بکشن، مراجعه کنن به کتاب ارزشمند موسوعت و تاریخ الاسلامی، تألیف استاد مکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی یوسفی غروی.
بله.
اسم کتاب موسوعت و تاریخ الاسلامی، مراجعه کنن به جلد 2 صفحه 96 تا 98 و صفحه 211.
بله.
اگر نتونستن از متن عربی این کتاب استفاده کنن، چون این کتاب اصلش عربیه،
بله،
ترجمهش هم هست، ترجمه فارسیش هم در بازار هست، اگر نتونستن از متن عربیش استفاده کنن میتونن از ترجمه فارسیش استفاده کنن. دیگه اونجا تمام اسناد و شواهد روایی و تاریخی همه به تفصیل آمده.
بسیار خوب. ترجمه فارسیش توسط مؤسسه آموزشی امام خمینی چاپ شده.
بله، بله.
بسیار خوب. اسم ترجمهش خاطرتون هست الان؟ با چه نامی منتشر شده؟
تاریخ تحقیقی اسلام.
بسیار خوب. پس کتاب موسوعه تاریخ اسلام از استاد یوسفی قروی.
بله.
خب بپردازیم به بخش دوم سوال خواهرمون.
سوال دیگه هم در مورد مراسم عروسی ایشون بوده. می‌خواستم بدونم که توی این مراسم اصلا به چه شکل برگزار شده و توی این مراسم به حالت اینکه ما دست زدن ها که ما الان تو مراسم های خودمون داریم به این شکل بوده یا نه. و علاوه بر اون تکبیر گفتن هایی که نقل شده اشعاری هم خونده می‌شده یا نه.
پیشنهاد میکنم که ایشون زحمت بکشن کتابای مربوط به زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها مراجعه کنن، که خوشبختانه یکی دو تا سه تا ده تا نیست.
بله،
خیلی زیاد هست خوشبختانه. از جمله کتاب بانوی نمونه به قلم حضرت آت الله ابراهیم امینی که به سهم خودش کتاب خوبی هست. تکرار میکنم، بانوی نمونه. یا سایر کتابایی که درباره زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده و در این کتابها طبعاً به ترتیب تاریخی بحث ازدواج و کیفیت ازدواج و مهر و جهیزیه و امثال اینا مطرح شده. پیشنهاد میکنم به این کتابها مراجعه کنید.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. شنونده گرامی سوالات دیگری هم درباره جزئیات زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن که من فکر میکنم با مراجعه به کتابهایی که جناب استاد پیشوایی کردن پاسخ سوالاتشون روشن خواهد شد. ایشون اشاره کردن به کتاب بانوی نمونه نوشته حضرت آیت الله ابراهیم امینی، یکی از ده ها کتاب و امثال این کتاب. بله، یکی از ده ها کتابی که درباره شخصیت و زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده. اما در ادامه برنامه اجازه میخوام یکی دیگر از سوالات پیامکی رو بخونم. استاد پیشوایی از شماره 915-2013 نوشتند: در حدیث مربوط به تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها آمده است که ایشان از پیامبر خدا درخواست خدمتکار کردند، ولی آن حضرت موافقت نکرد و به جای آن این تسبیحات را به وی یاد دادند. اما در جای دیگر آمده است که فضه خادمه را رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا بخشید. کدام درست است؟
هر دو درست است.
بله.
در مورد تسبیح حضرت سلام الله علیها، بله، همونطور که اشاره کردن درسته، در تاریخ ها آمده، در منشأ استحباب تسبیح از زهرا اصلا همین قضیه آمده.
بله.
ما هم در این برنامه یادم میاد که گفتیم که از ما پرسیده بودن که تسبیح از زهرا منشأش کی بوده، چگونه بوده که این جزء اوراد و اذکار آمده.
بله.
ولی در همون متن تسبیح از زهرا سلام الله علیها آمده که حضرت زهرا و علی علیه السلام رفتن محضر رسول خدا و درخواست مثلا خدمتکاری کردن. اوایل هجرت بوده، وضع مالی مسلمان ها خیلی بد بوده.
بله.
و مهاجرین از مکه آمده بودن، خانه و زندگیشون در مکه مونده بود، حتی کسانی که در مکه ثروتمند بودن به مدینه که آمده بودن دست خالی آمده بودن، و ایده از مسلمانای بی پناه به نام اصحاب صفه رسول خدا اینا را در گوشه از مسجد جا داده بود.
بله.
اینا نه جا داشتن نه مکان داشتن و نه حتی برای قوت روزانه شون منبع درآمدی داشتن، حتی نان برای سه‌وعده نداشتن.
بله.
یعنی وضعیت اینجوری بوده. رسول خدا اون چه از دستشون برمی آمد روزی مثلا یکی دوبار خرما به اینها میداد.
بله.
در تاریخ آمده که یک روز رسول خدا صلوات و سلام علیه باز براشون خرما برده بود، یکی از اینا از کرد: یا رسول الله، اینقدر ما خرما دادی، این خرمای شیری شکم ما را آتش زد. یعنی باشکم گرسته خرما خورد.
بله.
وضعیت مسلمان ها بسیار رقت آور بود و حضرت فاطمه که مسئله خدمت کار را مطرح کرد، رسول خدا فرمود دخترم الان مسلمان ها در چنین وضعیتی هستند، اشاره کردن به اصحاب صفه.
بله.
الان ایده از مسلمان ها هستند در مسجد ساکنن، اینا نه جا دارن نه پناه دارن نه غذای روزانه دارن، حالا من چگونه به شما خدمت کار بدم؟ و همجور که اشاره کردم و در تاریخ هم آمده، تسبیح معروف به تسبیح زهرا را به دخترشون یاد دادن.
بله.
خب
درسته.
پس این معلوم میشه که این قصه تسبیح سالای اول هجرت بوده که وضع مسلمان ها بسیار ناجور بود، وضع مالیشون بسیار ناجور بود.
درسته.
اما اینکه فزه را کی رسول خدا به حضرت فاطمه داده اصلا معلوم نیست، تاریخش معلوم نیست، ولی این هست که این را به عنوان خدمتکار رسول خدا به حضرت فاطمه داده. جمعی بین این دو میتونه اینجوری باشه که به نظر میرسه که فزه را رسول خدا بعدا داده به حضرت زهرا،
در سالهای بعد،
در سالهای بعد داده، دیگه وضع مسلمان ها رو به راه بوده، مسلمان دیگه هم مثلا احتمالا خدمتکار داشتن، به تدریج وضعشون بهتر شده بوده.
بله.
مناسبت دادن فزه به حضرت زهرا اصلا ذکر نشده، ولی مسلمه که ایشون خدمتکار حضرت زهرا بوده. البته اینم اضافه کنم که در مورد فزه وقتی زندگی نامه فزه خاتون را مطرح میکنن، همه تصریح میکنن که حضرت فاطمه سلام علیها کارای خانه را با فزه تقسیم کرده بود.
درسته.
نه که حالا مثل بعضی ها بهره کشی میکنه، حالا یه کسی آوردن خونه دیگه رمقه میشه میچشن، اوزارش میچشن.
بله.
هم مسئله برده داره که از کردن.
درسته.
برخورد انسانی، حضرت زهرا کارای خانه را نصف کرده بود، نصفش را او خودش انجام میدن، نصفش را فزه انجام میدن.
در واقع کمککار بودن که همه کارها رو بگردن،
بهرش بکشن، اوزارش شیرش بکشن، اصلا چنین چیزی نبود، اونم در خانواده نبوت و امامت.
بسیار خوب. بله حتما، چون این برخوردهایی دیدن که علاقمند شدن و از محبان و موالیان خاندان اهل بیت بوده.
گاهی آزاد میکردن، برده ها رو آزاد میکردن نمیرفتن، یا آزاد میشدن همیشه ارتباطشون
حفظ
میشد. در همین برنامه بود که عرض کردم امام سجاد سلام الله علیه.
بله.
برده ها رو آزاد میکرد ماه رمضان، اینا عملا و رسما آزاد میشدن، ولی همیشه ارتباطشون با امام سجاد باقی بود.
بله.
یعنی
بله.
یه پیوندی با بیت امامت، اینا پیوند معنوی و علقه معنوی برقرار میکردن.
بله بسیار خوب. از شما تشکر میکنم، انشاءالله که شنونده گرامی شنیده باشن پاسخ این سوال رو. بپردازیم به ادامه سوالات در برنامه پرسمان تاریخی. شنوندگان گرامی همراهی بفرمایید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
یک جد امام زمان به حضرت اسحاق میرسه و یک جدش، حالا پدری یا مادری، به حضرت اسماعیل. این اگه درسته کیفیتشو به صورت جزئی تر استاد توضیح بدن ممنون میشم.
خب بفرمایید استاد پیشوایی، سوالشون درباره اجداد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف است. بفرمایید.
یک طرف قضیه درسته و مسلمه و اون اینه که حضرت مهدی سلام الله علیه و امام زمان سلام الله علیه عجل الله تعالی فرجه شریف از طرف پدر از نسل حضرت اسماعیل نبی بود.
بله.
چرا که نسلش از طرف پدر منتهی میشد به رسول خدا صلوات الله علیه و سلم، پیامبر اسلام، و پیامبر اسلام از نسل حضرت اسماعیل بود.
درسته.
این طرفش درسته.
درسته.
ولی اون طرفش محل بحثه و اون اینه که گویا، حالا ایشون نگفتن مسلم، من اینجور شنیدم مسلم گرفتن، نگفتن جایی خوندن، از کسی شنیدن، اون مقدار که اینجا پخش شد.
بله.
من باید یادآوری کنم، قبلا هم یادآوری کردم که در مورد اینکه مادر امام زمان سلام الله علیه چه کسی بود، چهار روایت هست.
بله.
و اون که بین ما معروف شده نجس خاتون بوده، دختر پادشاه روم بوده و جز اسیران مثلا آوردن، با اون کیفیت که مرحوم صدوق در کمال الدین نقل میکنه و بین ما مشهور شده، این یکی از اقبال چهارگانه است. که بر این اساس مادر حضرت مهدی سلام علیه اصلش مسیحی بوده، دختر مپادشای روم بوده، با اون کیفیتی که به تفصیل نقل شده اصیل شده، جزء اسرا آورده شده، عرض کنم که به دستور امام اسکر سلام علیه خریداری شده و منتقل شده به خانه امام و نهایتاً به همسری امام اسکر سلام علیه در آمد است و حضرت مهدی را به دنیا آورده. این یکی از چهار روایتی که بین ما مشهوره.
بله.
ولی سه نقل دیگه هم هست و بر اساس اونها مادر حضرت اصلا عرب بوده.
بله.
ترجمه کردید و اینا باید بررسی بشه. این مطلبی که این شنونده گرامی مطرح فرمودن ناظر به این قول مشهوره و این اقوال باید بررسی بشه و من اجمالا عرض میکنم که هر چهار قول در کتاب حیات الامام العسکری علیه السلام تألیف استاد محقق جناب آقای طبسی، هر چهار قول آمده به مناسبت این که کتاب در مورد امام عسکری سلام علیه به این عنوان اونجا آمده، در زندگی امام عسکری مطرح شده. حالا ما از بین این چهار قول، این قول مشهور را که مثلا نجس خاتون بوده، ما اسمش ملیکه بوده، میگن که این خانم در مقام معرفی خودش در متن این تفصیل قضیه آمده، گفت که بله من دختر یشوعا پادشاه رومیا هستم و مادر من از نسل شمعون وصی حضرت عیسی است.
بله، همون شمعون صفا.
خب بله. حالا مثلا لابد منظور اینه که این شمعون مثلا از نسل یعقوب بوده، کسی که این را مطرح میکنه. اون چه در متن قضیه آمده اینه.
بله.
و پدرم یشوعا امپراتور رومه، چون قضیه نشون میده که مسیحی بوده، پدرم یشوعا امپراتور رومیا بوده و مادرم از نسل شمعون وصی حضرت عیسی بوده.
بله، بسیار خوب. یعنی به هر حال با یه سری مقدمات و اما و اگرها میشه این قضیه دوم رو اثبات کرد، اما اینکه نسلشون از طرف پدر و از طرف رسول خدا و از اسماعیل میرسه که اون مسلم است.
خیلی وضعی روشنی.
بسیار خوب. یک بار دیگه کتابی رو که از جناب استاد طبسی معرفی کردید نامش رو ببرید اگر شنوندگان مایل هستن راجع بکنن.
حیات الامام العسکری علیه السلام.
بله، بسیار خوب. شنونده گرامی که اسمشون رو ننوشتند از شماره 915-91 این سوال رو مطرح کردند. نوشتند سلام، چرا در زمان حضرت علی علیه السلام و خلافت ایشان فدک همچنان جزو بیت المال باقی ماند و حضرت علی فدک را به فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها نداد؟ آیا این نشانگر درستی ادعای خلیفه اول نیست که حضرت علی نیز مانند خلیفه اول فدک را جزو بیت المال می‌دانست؟ بفرما جناب استاد درباره ماجرای فدک و اینکه حضرت علی علیه السلام تصمیمی رو که در زمان خلیفه اول گرفته شده بود بر نگردند.
من اول تصحیح کنم که در زمان علی علیه السلام جزء بیت المال نبود، دست بنی امیه بود، دست خلفای دیگه بود، دست به دست گشت و حضرت فاطمه که ندادن، به فرزندانشون ندادن جز یکی دو بار.
بله.
و باز مجددن پس گرفتن، بنابراین جزء بیت المال نبود، دست قاسبین بود.
بله.
پس این از این
در زمان حضرت علی،
در زمان حضرت علی جزء بیت المال نبود.
بله.
دست قاسبین بود.
بله.
یکی دو بار مأمون برگردوند، عمر ابن عبدالعزیز برگردوند، به فرزندان حضرت فاطمه برگردوند، مجددا از اینا گرفتن. بنابراین جزء بیت المالی که در اختیار امیرالمومنین باشه نبود.
بله.
و اما اینکه بیشتر سوال ناظر به اینه که حالا امیرالمومنین علی علیه السلام در موضع قدرت بود، خلیفه وقت بود، مثلا با قدرت میتوانست فدک را بگیره، چرا نگرفت؟ دو روایت در این باره داریم، هر دو هم روایته.
درسته.
که سوال میشه از ائمه علیه السلام که چرا امیرالمومنین در زمان خلافتش فدک را نگرفت؟ یه روایت مضمونش اینه که جهتش این بود که دیگه ظالم و مظلوم هر دو از دنیا رفته بودن. این مضمون یک روایت. مضمون روایت دوم اینه که امیرالمومنین بزرگواری کرد، نخواست از موضع قدرت احقاق حق بکنه، در واقع گذشت. امام میفرماید که به همون دلیل که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در فتح مکه خانه‌اش را از عقیل نگرفت، وقتی که هجرت پیش آمد، رسول خدا و مسلمان ها هجرت کردن، کفار و مشرکان رفتن خانه های اینا را تصرف کردن در مکه و بله. توش نشستن به یه بهانه های
بله.
خانه مسکونی رسول خدا صلوات و سلامه که خانه پدر بزرگیش بوده، خانه عبدالمطلب بوده که حضرت همچنان در اون ساکن بوده
بله.
و عقیل ابن ابی طالب که اون زمان هنوز مسلمان نشده بود، هم برادر علی علیه السلام
بله.
عقیل رفت نشست اونجا تصرف کرد.
درسته.
رسول خدا صلوات و سلام علیه در فتح مکه که با 10,000 سپاهی وارد مکه شده بود، که تا اون زمان حداقل در جبهه مسلمان ها چنین تعدادی افراد مسلح بی سابقه بود، 10,000 نفر وارد یک شهر شده و پایگاه مشرکان در مکه سقوط کرد
بله.
قدرت فوق‌العاده. حضرت تشریف برد در قسمت حجون، یعنی اون ارتفاعات قسمت‌های بالای مکه، جایی که امروز معروف به قبرستان ابو طالب. حضرت اونجاها چادری زد و اونجا توقف کرد
بله.
20 روزی که میان حضرت در مکه تشریف، حدود 2 هفته در مکه تشریف داشت در فتح مکه
بله.
روزی به حضرت عرض کردن که یا رسول الله چطور تشریف نبردی به خانتون، یعنی خانه پدریتون اینجاست
بله.
خانه جدتون عبدالمطلب اینجاست، چطور تشریف نبردید به خانه مسکونیتون؟ حضرت فرمود مگر عقیل برای ما خانه گذاشت که به اونجا ساکن بشید
بله.
رب تصرف کرد. خب حضرت با 10,000 سپاهی با قدرت وارد مکه شده بود، عقیل میتوانست با قدرت از اونجا بلند کنه بره بشینه
بله. خیلی راحت،
خیلی راحت. حضرت یه بزرگواری کرد، گذشت کرد که حالا در مقام قدرت حالا بیاد عقیل را از اونجا بلند کنه. حضرت بزرگواری کرد و صرف نظر کرد. اون روایت دوم این را میگه.
درسته.
میفرماید به همون دلیل که رسول خدا خانه‌اش را از عقیل نگرفت، امیرالمومنین هم در موضع قدرت نخواست دیگه بگیره و بزرگواری کرد و با بزرگواری و کرامت از کنار قضیه گذشت.
چون به هر حال اگر فدک قبول به کسی تحویل داده بشه، باید به فرزندان خود امیرالمومنین که فرزندان حضرت زهرا بودن داده میشد دیگه. درسته. در واقع به این دلیلشون
مثلا به عنوان حق شخصی بود دیگه، حق شخصی تلقی میشد، در حالی که امیرالمومنین یه خلیفه بود، از قدرت خلافت برای احقاق یک حق شخصی. مثلا روایت این مضمون رو
بله.
هر دو هم روایت در کتب ما در بهار الانوار و در علل الشرایع هست.
بله. بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد. اجازه فرمایید از بین سوالات پیامکی یک سوال دیگر رو بخونم خدمت شما. از آقا یا خانم فلاح از یزد این پیامکی به دست ما رسیده، نوشتن از برنامه بسیار خوبتون تشکر کنم و از استاد پیشوایی. با توجه به ممانعت عایشه و حکام آن روز در دفن امام حسن علیه السلام در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، در مورد دفن آن سه امام بزرگوار در بقیع چه جریاناتی نقش داشت؟ لطفاً توضیح دهید. به هر حال سوالش این است که آیا برای دفن امام حسن این مسئله پیش اومده، آیا برای ائمه دیگری هم که در بقیع دفن شدند مسئله بوده در کار یا نه؟
نه، در مورد جلوگیری از دفن امام حسن مصطفی علیه السلام که نگذاشتن جلوگیری کردن. امام مصطفی سلام علیه هم آمده در این قضیه که به برادرشون حسین ابن علی علیه السلام فرموده بود که برادر جنازه مرا ببره کنار قبر جدم رسول خدا دفن کنید، ولی اگر جلوگیری کردن من راضی نیستم به قدر یک حجامت خون ریخته بشه. بنابراین وقتی جلوگیری کردن و نهایتاً امام مصطفی سلام الله علیه را در بقیع دفن کردن، در مورد ائمه بعدی یعنی امام زین العابدین علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه، این سه امام بعدی هم در بقیه درس کردن.
بله.
در اونجا دیگه بحث این که ببرن کنار قبر مطهر رسول خدا اصلا بحثش مطرح نشد.
درسته.
و به صورت طبیعی چون قبرستان مردم مدینه اونجا قبرستان بقی بود، تنها قبرستان مدینه اون زمان قبرستان بقی بود، از بزرگ تا کوچک هر کس فوت می‌کردن یا مرد می‌بردن اونجا دفن می‌کردن. و به صورت طبیعی بحث این که اصلا ببرن کنار قبر رسول خدا اصلا مطرح نشد، یعنی در تاریخ نیومده، و به صورت طبیعی بردن در بقی دفن کردن. منتها بعدا بر فراز قبر مطهرینا بقعه بوده و گنبد بوده که عکس قبلیشون هم پیش از تخریب هست.
بله.
ولی وهابی ها که به کشور امروز عربستان مسلط شدن اون بقعه ها را خراب کردن.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که خواهر شنونده یا برادر شنوندمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
جناب استاد پیشوایی، به عنوان سوال پایانی این برنامه سوالی رو بخونم از شماره 912-3161 ارسال شده. این سوال نوشتند: متولی صدقات رسول الله بودن یعنی چه؟ اینکه برای برخی از شخصیت‌های تاریخی این عنوان ذکر شده که ایشون متولی صدقات رسول خدا بودن، منظور چیست؟
ظاهرا مقصود اینه که موقوفاتی داشته رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که متعلق بود به اهل بیت، متعلق بود به سادات.
بله.
و در هر دوره یکی از بزرگان سادات متولی امر بود، به اصطلاح عوایدش را حاصل میکرد، درآمدها را حاصل میکرد از نخلستان ها و محل موقوفات.
بله.
و اینا را طبق اون چه مقرر بود یا رسول خدا وصیت کرده بود بین بنی هاشم و سادات و علویان تقسیم میکرد.
بله.
وقتی در مورد بعضی از شخصیت های اون زمان میگن متولی صدقات رسول خدا بود، مقصود اینه.
بسیار خوب، محل بحث در این باره ظاهرا باید تو بخش منابع مالی اهل بیت باشه دیگه، تو اون مباحث باید مطرح بشه.
در منابع مالی اهل بیت هم هست، مثل زید بن حسن هم در زندگی نامه اینجور اشخاص هم به صورت ضمنی آمده.
بسیار خوب.
ولی موقوفات حضرت رسول هم در تاریخ اسلام هست، در کتابایی مثل منابع مالی اهل بیت. حالا من منبعش هم معرفی کنم. مثلا
بله،
اولا که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم هدایای میرسه اینها.
بله.
و یه مبلغ عمده این بود که شخص یهودی از یهودیای ثروتمند مدینه به نام مخیریق،
بله،
این مسلمان شد و گفت که اگر من مردم یا کشته شدم اموال من و دارایی من مال رسول خدا.
بله.
و این چند روز دیگه در جنگ احد شهید شد.
بله.
و اموالش مون، خیلی هم ثروتمند بود.
درسته.
و این در اختیار رسول خدا بود، داره که حضرت این را وقف بازماندگان دودمان خودش کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی به پایان رسید. از جناب استاد پیشوایی تشکر میکنم و همچنین از همراهی شنوندگان گرامی با این برنامه. برنامه رو به پایان میبریم با سلام و صلوات و درود بی پایان بر حضرت محمد مصطفی ختم مرتبت و اهل بیت گرامیش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.